الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقتی یه بلایی در به خونه یه شهری میاد، اولین اتفاقی میفته افراد حس بلا دیدن بهشون دست میده، طبیعیه دیگه. به هر حال آدمی که بلا دیده آدمی که بلا ندیده خیلی فرق. حس بلا دیدن امکان داره که دوتا حس متمایز و متضاد در فرد ایجاد کن. یکی حس ضعف شدیده، یکی حس قوت شدیده. بلا در طبع خودش دوتا خاصیت داره. یه تنش ایجاد بشه، حالا این تنش ممکنه که حس ضعف خیلی زیادی به فرد بده، ممکنه هم از اونور حس قوت خیلی زیادی. مثالش بلا تشبیه فکر کنید یه موجود زنده مثل گربه. تو ممکنه بگن این تشبیه خوبی نیم، ولی خب به هر حال مثالش که میشه گفت. وقتی که دنبالش میکنید احساس ضعف میکنه، فرار میکنه. وقتی توی سکنجی میفته یوهایی به خودش میاد که اینجا دیگه وقت ضعف نیست، دو برابر سه برابر قوتش بیشتر از قبل میشه. یه مرتبه حمله میکنه، حملش هم خیلی شدیده، خیلی باید ترسید. خاصیت بلا اینطوری. خاصیت دوم بلا اینطوریه که خیلی همه گیره، فرا گیره، مثل همین هوایی که میبینیم. یه بلایی که میاد همه رو تو قرض قرار میده. حالا اگه کسی بتونه تو قرض قرار نگیره، این میتونه تدبیر کنه برای امور زندگیش، یا مخور اون نشه میتونه. مثال این ویروس خیلی مثال خوبیه، بلخص تو شهرهای کوچیک اینطوره. شهرهایی که یه مقداری کوچیکه و این ویروس میفته تو شما، و اینجا مثلا 100 نفر رو درگیر میکنه، 200 نفر رو درگیر میکنه، همه احساس گلو درد داره. حتی خیلی ها تب، خیلی از احساس تب داره. درست هم هست، تب کن، یعنی اغلب خونه ها رو بزنید تب داره، گلو درد داره. یعنی یه حس فراگیر. یه بخشش به خاطر اینه که این قبلا هم بوده، ولی این طرفش التفاتی نکرده، الان که هستش التفات میکنه. به هر حال این فراگیریش خیلی مهم. حالا این را چی گفتم؟ خواهم کار کرده دعا رو بگم. کار کرده دعا اینه که اون حس قوت رو انتقال میده، جلوی اون جبر رو هم میگیره، جو و حقیقیش میکنه، بلا رو واقعی میکنه. یعنی اگه مثلا شدت بلا دهه، اون شدت که مثلا به صورت کاذب و همه گیر این توش یه تأکیدی شده، یه تشدیدی شده، جلوی اون رو میگیره. همین که انسان نسبت به بلا حسش واقعی بشه، قوت پیدا میکنه. یعنی سر قوی شدن نسبت به بلا حس واقعی پیدا کردنش. یادم به همه اندازه این که بلا وارد میشه، به همه اندازه چکار کنه؟ حسابش کنه، بیشتر یا کمتر نکنه. این نکته دوم با نکته اول ادغام میشه. الان میتونه چه اتفاقی رو رقم بزنه، میتونه آدم ها وقی کن. حالا به هر حال ما قصده اینه که دعاهای حضرت صدیق طاهر رو به نیت همه هم میهنانمون و به نیت قوی شدن کشورمون نظام جمهوری اسلامی بخونیم، انشاءالله که خداوند هم عنایت میکنه و مطالبش پیش میره. ما جلسه پیش راجبه نماز ها گفتیم، خیلی هم جالب بود. من این هفته متوجه شدم که در سبد غذایی خیلی از دوستان نمازهای حضرت صدیق طاهر قرار گرفت، خیلی خبر مسرت بخشی بود برام که فهمیدم که یه اتفاق افتاده، خیلی برام جالب بود. فکر کنم اونایی که تجربه کردن نمازهای حضرت رو تصدیق بکنم، شدت دعاها رو خیلی بالا میبره. یعنی اگه قبلا مثلا یه دعایی خونده میشد تأثیرش رو نفس فرد یه مقدار بود، وقتی این همراه با نماز میشه تأثیرش خیلی زیاده. بلخص این که نمازهای حضرت با سوره توحید عجینه و خیلی جالبه، از این جهتش خیلی جالب. یکی از توفیقاتی که انسان میتونه در روزگار خودش برای خودش به دست بیاره، چه عالم باشه چه جاهل باشه، هر کی میخواد باشه، اینه که یه اونس و قرابت با سوره مبارکه توحید پیدا کن. اگه یه موقعی بعدها خواستیم به فرزندتون وقتی که به بلوغ میرسه بگین که هدف از خلقت چیه، بگیم هدف از خلقت جاری شدن سوره توحید در زندگی انسان. این از اون مواردیه که میشه به عنوان هدف خلقت مطرح کرد. به هر حال الحمدلله نشون فهمیده شد که مراحل جریان داره و خیلی ازش استفاده میکنه. بلخص اونان که در اینه عملیات یا عملیات بیماری یا به هر حال ما هممون به نوعی درگیر شدیم، دوستان که دارن مجازی کار میکنن، الان اغلب بچه های مدرسه الان مشغولن یا دارن برای ستاد های کرونا کار میکنن یا دارن برای بیمارستان کار میکنن، خیلی ها در شهرهای مختلف هم بزنشون که اصلا مستقیم هم بیمارستان در اختیارشون هم پسته تیفه خیلی وسیع. این جریان تو دارن میشنون، این نماز رو برای اونا خیلی میتونه مؤثر باشه و نمازهای حضرت رو کلا نماز مستحبی رو اینطوریه که میشه مختصرش کرد به ضروره. این مثلا من میخوام نماز حضرت صدیق رو بخونم ولی نمیرسم، خب قصد میکنم به جای 50 تا سوره توحید یه دونه سوره توحید میگم، بقیه شو هر موقعی که وقت داشتم زمین نمیکنم. این قاعده نمازهای مستحب، قاعده نمازهای مستحب اینه که میشه چکار کرد؟ به نام ضرورت نیتشو کرد، همون بخشی که انسان در توانش هست یا وسط وقتی داره انجام بده، بقیه رو زمین میکنه. خب اگه اینطوری ما حساب بکنیم خیلی از نمازهای مستحب رو میتونیم بخونیم. بلخص نماز اوابینه که مخصوص خود حضرت رو هست که ما رو مستقیما وارد فضای فکری حضرت میکنه، این خیلی میتونه اثر داشته باشه. خب یه میتونیم برگردیم نماز رو دوباره نگاه بکنیم. میتونیم هم از نماز ها عدور کنیم و بقیهش رو بسپاریم به خود دوستان، بیام سراغ مباحث دیگری که مطرح شد. نظرم عبور کنیم بهتر، حالا مگر اینکه شما نظر بکنیم. خب بسم الله، رسیدیم به نماز شب جمعه و روز جمعه. بعد فکر میکنم دعای معروفه چیزم که خوندیم، یا اللهم کسی که من تعبه و تحیه خوندیم، مونده فقط بکنم یکی دوتا دیگه نماز مونده. یکی صلات الخوف لملاتن فاطمه فی یوم الجمعه، یعنی اون نمازهای شد که به عنوان ذکر شده، درسته؟ یعنی اینو مونده که صفحه 192 صلات الخوف لملاتن فاطمه فی یوم الجمعه. البته اینو میتونیم گفتیم هم برای موضوع هم برای روزه، رکعتان های هیلتی کانت زهرا سلام الله علیها تو سلیها تقرأ فی الرکعت الاولى الحمد مره و خمسین مره قل هو الله احد و الثانیه مثل ذلک و اذا سلمت صلیت علی النبی مئت مره. یعنی این نماز نشون میده که خوف یه چیز خیلی طبیعی بدیهی برای انسان، و اگه این نفر مثلا بگن خائفه، این به این دلیل نمیشه که مثلا این نقص در ایمان داره. البته باید بگیم خوف از چی و چرا. به هر حال اینکه خوف از چی و چرا نیومده، ولی یه نگرانی عمیقی در وجود یه نفری وجود داره. مثل اینکه میان به شما خبر میدن که تعداد قربانیان این بیماری اینطوره و بعدش برنامشه که نمیدونم مملکت اینطور بشه و کذا بشه و اینطوری، یه نگرانی شدیدی شما درتون ایجاد میشه. اتفاقا این نگرانی ها از یه جهتش خوبه، به خاطر اینکه نگرانی فردی نیست. این کسی نمیگه من زندگیم به هم میرزه، میگه ما نگران جمهوری اسلامی، نگران انقلابیم، نگران خیلی خوب، نگرانی های اینطوری خیلی خوب. خب جوابش اینه که خیلی نگرانیم، یاره خیلی نگرانیم. روز جمعه زحمت میکشیم، دو رکعت نماز میخونیم، در هر رکعتی خمسین مره قل هو الله احد میخونیم. کلا نمازش فکر کنم یه رو بیشتر نشه، خیلی خوبه. آدم نمیگن نگران نباشه، میگن اگر نگران بودی نماز بخون، نماز خوب بخون. و خب آدم وقتی این نماز رو میخونه احساس آرامش میکنه. مضافم به این که ممکنه که خیلی از اسباب اون نگرانی برداشته بشه. شما مثلا یه مشکلی تو فامیلتون هست ممکنه به شما برسه، نگرانی، خب این نماز رو میخونید، احتمال این که این نگرانی هم برداشته بشه، اساسا برداشته بشه هست. دو تا حالت ممکنه در شما ایجاد بشه، یا اینکه اساسا علت برداشته بشه، یا اینقدر قوت به شما داده بشه که بتونید اون حادثه رو بهترین وچی ازش عبور کن. در هر دو حالتش اتفاق خوبیه. این هم این که در نمازها صلوات بر محمد و آل محمد بعدش بیاد یه امر عادیه در بین نماز ها. ببینید که از نماز ها مثل نماز امام زمان هم یه همچین قواعدی رو دارن و انقدره که بعضی وقت آدم احساس میکنه که خوبه که بعد نماز های مستحبی آدم یه دور یه تسبیح صلوات هم بفرسته، چیز خوبی، یعنی میتونه رجا هم برای نماز های مختلف این کار بکنه به دلیل طبع نماز ها که بعدش اینطوری هست. خب این ماله یه نماز. نماز بعدی نمازیه که نماز زال بود برای صلات زاله و دعا که رواد جابر انصاری ان النبی علم علی و فاطمه هازد دعا. میشه یک کسی بزرگم باشه، عالمم باشه، امامم باشه، یه چیز رو گم کنه. خیلی گم کردن اشیا خیلی چیز عجیب غریبی نیست، کما که میشه خونه یه نفر دوز بیاد، آدم خوبی هم باشه، ماشینشو بدوزن یا مرکبشو بدوزن. این مؤمن بودن انسان ها هیچ چیزی نداره با این بودی نداره، یعنی اینا نمیتونی یه نفر مالشو دوزیدن بگیم این چرا بس مثلا مال اینه دیگه دوزیدن دیگه. حالا جالبش بینی که این دعا اومده که کسی این حرف را نزد، خود اینم نکته ایه. و خب خیلی از دعاها اومده بر پیشگیری که آدم چیزشو گم نکنه یا درست خونشو نزن. و خیلی جالبه دیگه، چرا حادثه ها میاد؟ یکی از دلایلش اینه که انسان خودشو تافته جدا بافته حساب نکن، یعنی خیلی وقتا اینطوریه که آدم وقتی به نماز میسته نمیدونم کار خوب میکنه برای خودش پیش خدا یه اعتبار قائل میشه. ما هم مثل بقیه، ما هم مثل بندگان دیگری، آقا من نماز خوندم، خب نماز خوندم، ولی من که نمیتونم به واسطه نماز خوندنم یا ایمانم از خدا مثلا خوام به این معنا که خدا یه عنایت خاصی به ما داشته باش خدا داریم. ما به هر حال نماز میخونیم دیگه. حالا ممکنه شما تحقیق کنید ببینید خب طبیعتا هر کی نماز میخونه یا هر کی آدم اهل خیریه یا خونش رو دوز نمیزنه یا چیزش گم نمیکنه، یا اگه دوزدن برمیگرده یا اگه دوزدن دوباره برگیرش میاد، اون دیگه برای بحث بعدیش. و ممکنه یه قواعدی در عالم باشه، این قاعده اینقدر قاعده باشه که آدم احساس بکنه وقتی یه چیزی رو میدوزن یا گام میشه بگه الحمدلله بناسه چیز بهتری گیره بیان. اون مؤمن در هر حالتی حسن زن داره اون به خاطر ایمانش، ولی نه به دلیل این که احساس کنه خدای عزای خاصی رو برای این آقا شده چون نماز میخونه پس این بیمار نمیشه. ما کرارن تو روایت داریم که داریم هم تو همین کتاب صحیفه که حسن و حسین علیه السلام مریض میشه، حتی تو مریضی خیلی سخت در حد جان دادن. خب به هر حال هیچ وقت به خودش یا ذهنش خود طول پیدا نمی کنه که من امیرالمومنینم، علیم، من فاطمه هم، پس چرا بچه من بایستی تب بکنه. خب این ادب عبودیت اقتضا میکنه که انسان چی باشه، خاضع باشه. ولی به هر حال این صلات و زاله و دعاها معلوم میشه که این گیر و گرفتاری ها میفرماین این نزلت به کما مصیبه، یعنی میشه برای انسان مصیبت وارد بشه، عزیزی رو دست بده یا چیزی رو دست بده. مصیبت به معنیه اصابت کردن و چیزی رو دست دادن رو میخواست. او خفتو ما جعور از سلطان، ممکنه شما توی یه شهری باشین که سلطان خیلی کاری بهتون نداشته باشه، ممکنه هم هست شما شناس باشین و بخواد مرتب اذیتتون کنه. خیلی امن و امنی بدیه که هر روز احساس میکنین که خانوادتون تحت تعقیبند و آدم یه چیزی میگه میشنوه، ولی واقعا جزو بدترین مصیبت هاست جور سلطان. او زلت، حالا این گم شدن ممکنه به واسطه دزدی باشه، ممکنه به واسطه هر چیزی، یعنی یه چیزی گم میشه. لکما زاله، این معلوم میشه که این دو خاصیتش وقتی میشه مصیبت و بعد میشه ارزم به حضرتون جور سلطان و بعدش میشه زاله، خیلی تیفش وسیعه از ذره کار کرد. برای که هم زاله همه گم شدن ها، یعنی شی وجود داره نیست، دم دست نیست. حالا ممکنه آدم یادش رفته باشه، به هر حال نیست، دم دست نیست. همه گم شدن ها تو اینجا جور سلطان، مثلا اگه همسایم اذیت کنه جز این حساب میشه، یعنی همه بیمهری ها، بیمهری هایی که از ناحیه دیگرانه و مصیبت میشه، همه نقص ها، مثل کم پولی، بی پولی، برشکستگی، اینا دیگه همه شما مصیبت. مثل همین چیزی که به نام ویروس هست، اینا همه شما مصیبت هست. یعنی تو بلا، بلاها تقریبا سه نوع هست، بعد آدم بره حساب کنه، یا اینی که از ناحیه فقدانه، یا فقدان امنیت، یا فقدان سلامت، یا فقدان مال، یا فقدان اعتباره، در واقع آب رو شفت مصیبت. همه اینا قبلا یه اعتباری داشته دیگه، اون اعتبار نداره، اون میشه مصیبت. جور سلطانم، حالا شما مفهوم اهمش که بگیرین یعنی پادشاه، ولی وقتی به اخصش میگیرین یعنی کسی که دستش برمیاد، مثلا یه کارمندی امضای شما گیره اونه، اون امضا نمیکنه دیگه، احساس پادشاهی رو بهش دست میده. دیدیم بعضیا که تو خونه ها بعضی احساس پادشاهی میکنه، مثلا پدر مادر در ازدواج فرزندشون احساس پادشاهی رو بهشون دست میده، احساس میکنن که حالا که قیدهای مختلف میذارن، اینقدر قید میذارن که بند خدا دیگه ازدواج ازش دور بشه. اینا جوره، شما میگیم جوره باباه که اونم چون صرف ولایت میشه از ناحیه ولایت، حالا یا ولایت برادریه یا ولایت بحث ولایت و حقوق، میشه ضعف ولایت یا نقصان ولایت. یعنی یه نفر ارز نداره یه کشوری رو چیکار کنه؟ حفظ کنه. ضعف یا جورش، یعنی خیلی وقت هم اینطوری نیست که این جورش چی باشه، طرف بیاد ظلم کنه. جور با ظلم فرق میکنه، جور انحراف در یه ساختار، ظلم تعدی فرق میکنه، طغیان فرق میکنه، اسیان فرق میکنه. به هم دلیل جور که میگم خیلی منیش میشه، یعنی اگه یه نفر والیه یه جایی باشه بیورزه باشه این داره به دیگران چیکار میکنه؟ جور میکنه. نقص ولایتی پدری در یه خانواده یه کاری بکنه که بچه‌هاش خوب تربیت نشه، بهش میگن، نمیگن تعدی کرد، میگن جور کرد، جائر. علی الله قصد السبیل و منها جائر. جائری به اون معنی. ظلم که معلومه، یعنی هست، دم دست نیست. خیلی چیزا هست. چقدر هم زیاده. یه چیزی من تو ذهنم هست به شما بگم و نمیدونم کجاست، نمیدونم چیه. خیلی وقتا اینطوریه، یعنی شی موجوده، مثل اینکه یه نفر زمین داره، پولم داره، به واسطه اون زمین پولم داره، ولی الان پول نقد نداره. این شبیه این زال است، یعنی زال میشه جا به جایه امکانات به نحوی که از دسترس فرد خارجه، که خیلی این اتفاق میفته. یعنی زال فقط نی که آدم یه چیزیشو گم بکنه، بلکه در دسترس نبودنه، وجود داره ولی در دسترس نیست. مثلا شما وقتی خودکارتونو الان خودکار میخوای، خودکار هست تو کیفه یه نفر جا مونده، ولی خب نتیجهش اینه که شما نتونیم بنویسیم. کسی که یه چیزیشو گم میکنه شبیه کسی که یه چیزی رو نداره. میگن کسی که نمیدونه چی داره شبیه کسیه که اون شیء رو نداره. مثلا اگه کسی نمیدونه استعداد هنری داره یا استعداد مثلا آواز خوندن داره، نمیدونه، خب شبیه کسی که آواز بلد نیست اساسا بخونه. خیلی سوال در مورد ما خیلی مستاق پیدا کنه، چون ما خیلی چیزامون داریم ها دم دستمون نیست، بالفعل نیست، بالقوه هست. خلاص، حالا من این رو گفتم از قبل تفسیر این رو بدونی. حالا دعاشو میخوایم بخونی. اولا نمازش اینه که رکعتین، همین سلیا رکعتین ورفعا ایدیکما الاسما، چون اینا به هم امیر المومنین آموزش داده شده هم به حضرت فاطمه زهر برفعا ایدیه کما الاسما و قولا. اینه یا عالم الغیب و السرائر، یا مطاع، یا علی، یا الله، یا الله، یا الله، یا حازم الاحزاب لمحمد، یا قائد فرعون لموسا. یا منجی عیسی من عید الظلمه، یا مخلص قوم نوح من الغرق، یا راهم عبرت یعقوب، یا کاشف الضر ایوب، یا منجی از النون من الظلمات، یا فاعل کل خیر، یا هادیا الى کل خیر، یا دالا الى کل خیر، یا آمرا بکل خیر، یا خالق الخیر، و یا اهل الخیر. انت الله رغبت الی فیما قد علمت، و انت علام الغیوب، اسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد. نمیدونم اگه ما هم رفتیم پیش پیامبر میگفتیم یه چیزی گم شده، پیامبر مثلا به ما میگفتن همچین دعای بخونیم یا نه. به خاطر اینکه دعاره تو میخونیم معلوم میشه که امیرالمومنین و حضرت صدیق طاهره مشکلاتشون از نظر نقص و بیمهری و گمشدگی در چیه؟ در موارد خاصی. همون مشکلی که حضرت عیسی داشته، همون مشکلی که حضرت ایوب داشته، همون مشکلی که حضرت موسی داشته. مشکلاتشون از دست ده. خیلی مهمه که آدم مشکلش چی باشه. شما مشکلتون یه موقعی میگین تربیت فرزندم. یه موقع میگیم که اصلاح نظام آموزشی کل دنیا و زیر و رو کردن نظام آموزش در کل دنیا، نه اینکه شعارم بدید واقعا، مثلا خب بر شما یه دعایی باید بگن، بر اون آدم که یه تربیت فرزندم هم اونم مصیبتش یا مشکلاتش متناسب با خودش. این در واقع از این دعا معلوم میشه که این دغدغه فردی که چیزی گم کرده چیه. اونی که چیزی گم کرده جنسش احتمالا از این جنس مادیات نبوده، زاله مثلا که علمی رو میخواسته که در دستش باشه که یه اتفاقی رو بتونه رقم بزنه، مثلا جلوی سقیفه رو بگیره، مثلا جلوی وقوع کربلا رو بگیره، مثلا یه چیزی. یعنی حتما نگاهش نگاهه در واقع اینا زال جور سلطان مصیبت در افراد مختلف سطح پیدا میکنه به نسبت سطح هاشون. حالا دوام بر اساس این سطح بیان شده، حتی ما چون داریم رجا هم میخونیم دیگه، میخونیم دیگه، گفتن بخون ما هم میخونیم انشالله هم مستجاب بشه. ولی خب مزامینش اینه: یا عالم الغیب و سرائر، یا متا، یا علیم، یا الله، یا الله، یا الله، یا حازم الاحزاب به محمد. یعنی نگاه میکنی به سر رو در واقع علن، به علم خدا، به الله بودنش اینا داره اشاره میکنه، بعد میاد توی فضای حازم احزاب. معلوم میشه که این دعا متأخر از خیلی مدنیه، از جنگ احزاب و اینا رفته. این احتمالا همون زالشون یه آدمی گم کردن، یه آدم صالحی دارن دنبال آدم صالح میگردن برای هدایت. خیلی خوبه. حالا اگه کسی خواست مدرسه قرآنی بود و بعد مثلا خواست تدبر آموزش بده، زالش میشه اون آدمایی هم که تو کل دنیا گم شدن، آدم دستش دست هستن ولی نیستن، ما دسترسی نداریم بهشون. حالا یا اینه که اونا توی مسیر دیگه دارن کار میکنن، ما توی مسیر دیگه کار رو در روی هم قرار نمیگیریم. این دعا مال اون زالش میشه و مصیبتش میشه اینکه یه مرتبه یه نقصی وارد بشه که ما را از هم جدا کنه، ما را از اون مخاطبینمون جدا کنه. جور سلطانش هم مجموعه دستاوردهای بشریه که منجر میشه که بحث قرآن به اونا نرسه. اینجوریه، ذهنت رو ببرید روی در معلا داریم یه جورایی منطقه دارم باش ارتباط برقرار میکنه. این نگاه ما باید نسبت به مصیبت و جور و زاله چی بشه؟ تغییر کنه تا بتونیم خودمون رو هم سطح این دعا بیاریم. اگه ما خودمون رو هم سطح به این دعا نرسونیم، خب خیلی کار بزرگی نکردیم. باید ذهنمون و افق دیدمون رو بیاریم وسیع کنیم. دعاهایی که ما میکنیم خیلی وقتا اینطوری باید بشه که آیا کسی هست تو این دنیا بایستی با آیات قرآن ارتباط پیدا کنه و اون چیزایی که ما بلدیم رو بشنوه و ما نمیتونیم دستمون بهش برسه، خدا ما چه جوری میتونیم دستمون به اون برسه؟ بعد شما میشین چی؟ شما اونو گم کردی، اونم شما رو گم کرد. نمیشه با این حالت بخونیم: یا حازم احزاب لمحمد، یا قائد فرعون لموسی، کد کننده فرعون را برای موسی، به نفع موسی، یعنی رو دست خورد از کیم؟ از خدا. و چی نفع برد؟ حضرت موسی. فکر میکرد که اگه این کار رو بکنه موسی را میتونه چی کار کنه؟ از بین ببره. اتفاقا همون منجر شد که حضرت موسی چی بشه؟ قوی تر بشه. یا مند یا ایسا من عید زلمه. خیلی فکر میکردن که حضرت ایسا رو گرفتن شهید کردن، ولی یا مخلص قوم نوح من الغرق، یه کشتی ساخت در خشکی و خدا خب میتونست این کشتی رو نسازه، فقط خواست یه عده‌ای نبیش رو مأمور کرد که کشتی بسازه. یا مخلص قوم نوح من الغرق، همه کارش هم که انجام داد خودمون پیامبر انجام داد. خیلی معلومی خدا و هم پیامبر بیشتر دوست داره یا کیا بیشتر دوست داره؟ یا مومنی رو به هر حال. یا راه معبرت یعقوب، حضرت یعقوب از فرزندش که به عنوان ولی الهی بود جدا شد. یا کاشف از زر ایوب، خب طبیعت دنیا اینطوریه که ممکنه آسیب جسمی وارد کنه. یا منجی زنون از ظلمات، اینم که خودش خیلی عجیب بود که خدا من یه نفر از دل دریا، از ظلمات اعماق دریا بکشونه چی؟ به روی زمین. یا منجی زنون از ظلمات. یا فاعل کل خیر و هادیان الا کل خیر. جا نا این تیکش خیلی مهمه به نظرم، این تیکه خیلی اصلا نگاه فرد نسبت به عالم رو تغییر میده. یا فاعل کل خیر، یا هادی علا کل خیر، یا دالن علا کل خیر، یا آمرن به کل خیر، یا خال غیب خیر، و یا اهل خیر. خیلی این جالبه. انسان ها وقتی که با نقص یا بیمهری یا گمشدگی مواجه میشن، همشون چی میشن؟ تو ذهنشون یه سری ضررهایی میاد که اسمشو میذاریم شرور. سری شرور میشه. حالتا اینا هیچ کدوم شر نمیشن دا، برای اینا شر حساب میشه، اینا ضرر. در واقع اینا ماهیتشون عدمی و نقص. حالا تو همین دعا به حرف از چی زده بشه؟ در خیر زده باشه. یک، خدا اولا فاعل کل خیر، هادیه کل خیره، چه؟ اله کل خیر. حالا من چشو داله الا کل خیره، داله الا کل خیره، و بعدش آمره به کل خیره، به درده ادبی رو میخوره چون الا داره و الا داره و بیداره و همین ستا. یا خالق خالق خیر، کل خیر، یعنی الخیر، یعنی الخیر، یعنی کل خیر. و اهل الخیر در اینجا نزاهت خدا، خداوند از اصابت شر شروره به انسان رو اثبات میکنه. یعنی انتصاب هر گونه شر به خدا چی میشه؟ نفی میشه. نه تنها این، بلکه هر خیری که در عالم وجود داشته باشه منتسب میشه به خداوند. یعنی شما حتی خود شما اگه خیری دارید انجام میدید، فاعلش خداست. نامن دارم انجام میگیم، عاملش شمایی، فاعلش خدا. فرق بین عمل و فعل چیه؟ فاعل خیر یعنی اینکه اونی که خیر را خیر کرده و اگه اون خیر نمی کرد خیری وجود نداشت، اون اسمش میشه فاعل خیر. این در واقع اونی که در واقع خیر به وسیله او خیر میشه و به فعلیت او خیر میشه. اگه او اون اراده را نکنه او خیر نمیشه. تو فاعل خیر کل خیر اراده خدا در خیر مهمه. خیلی خوب، یه موقعی خداوند اراده میکنه ولی هدایت نمیکنه. هدایت یعنی تدارک کردن اسباب تحقق خیر، تدارک اسباب. این همون چیزیه که راجع به خود زال وجود داره. یعنی اینطور نیه که خیر را تعیین کنه، اسبابشو گم کنه. حتما تدارک اسبابش هم میکنه برای تحقق. نمیش میگن هادی. هادی فقط دلالت نیست، اتفاقا هادی و دالو اینجا جدا آورده و این خودش خیلی نکته مهمی. هادی یعنی این که مثلا سیر شدن به وسیله غذاست. هدایتش میشه اینه که گندم و نان و دست و دندان و بعد معده‌ای که بتونه اینا رو چکار کنه. این فرایند سیر شدن، سیر پیدا کردن، هدایت با سبیل ارتباط داره. یعنی حتما چیه؟ اون مسیر. پس حقیقت خواست سبیل رو تعریف بکنه باید با هدایت ببینه. سبیل یعنی اون مقدمات انجام یک کاری یا رسیدن به مقصدی که هدایت در اون جریان پیدا میکنه. خب یعنی چی هدایت؟ خیلی معنی هدایت مهمه. پس تدارک اسبابه برای تحقق، فقط هم اسباب نیست، علاوه فرایند و مسیر، این سبیلش. تو هدایت حتما سبیل هست، حتما هر سبیلی هم که قرار داده خدا سبیل الله میشه هدایته. میتونه سبیل غیر الله باشه که زلالت، پس نم شد. سبیل میتونه اللهی باشه و میتونه غیر الله باشه. پس این هم مال این دال علا میشه اون قوانینه که فردا مطلع میکنه بهش. من خدا یه شیعی گم کرده، یه مصیبت است. ببینید چقدر داره با خودش مرور میکنه حقایق عالم. قوانین دال علا کل خیر، یعنی قانون داره که قانون ها میتونه شما رو بر اساس قانون شما میتونید به خیر برسید. قوانین خیر ساز رو بهش میگن دال علا. یعنی شما بر اساس یه قانون میتونید چیکار کنید؟ یه کار خیری انجام بدید. در واقع خیرها همان هایی هستند که حتما براشون دلالت وجود داره، حتما براشون حجت وجود داره. نمیشه که خیری وجود داشته باشه حجت براش وجود نداشته باشه. حتما باید حجت داشته باشه، حتما بایستی به یقین وصل بشه که اینا قوانینن دلالله کل خیر. اینا هم که اصلا خیر رو خیر میکنن. آمر به کل خیر یعنی چی؟ یعنی اینکه خدا امر میکنه باید و نباید. اگه یک کار خیر هست حتما خدا بهش امر کرد. یعنی طبع کار خیر الزام مولاست. یعنی حتما. چرا؟ چون همون چیزی که اسباب هدایت و اسباب سعادت بنده رو ایجاد میکنه و نه اصلا اگرم اون رو نگیریم عامل به کل خیر معنیه حیات بخشی، یعنی خداوند اصلا امر و حیات با هم چیه خیلی ارتباط داره. خالق خیر، خالق خیره، یعنی خیر عینیت داره، ذهنیت نداره. بعضی‌ها فکر میکنن خیر اعتبار فقط. حالا اولا این که اعتبارم باشه اعتبارش عینیه، به همین دلیل خیر رو اصلا یکی از همایز داشت که نسبت به حسن مطرح میکنن، همین میگن عینیت داره. در اینقدر که خیر عینیت داره حسن روی اون سوار میشه، در واقع دارای عینیت همیشه اشاره بهش کرد، قابلیت چی داره؟ تشخص داره، شناسنامه داره. اهل الخیر، خب اهل الخیر به چه معنیه؟ به معنی اینی که تیم
خالق رو گرفتیم، عینیت و تشخص.
بله بله، خیر یعنی این که به جز از خیر از او جاری نمیشه، اهلیت داره برای این، یعنی لاینبغی له، سزاوار نیست که غیر خیر در او، هر کاری که او انجام میده حتما شما میگین این خیره. به همین دلیله که مؤمن وقتی هر کاری رو میبینه، حتی اگه مصیبت رو میبینه، دور رو میبینه، زال رو میبینه، اولین چیزی که به ذهنش میرسه اینه که اگه از جانب خدا ستمن خیره، چون خدا چیه؟ اهل خیر. یعنی غیر خیر از او سزاوار نیست، اصلا به ذهن نمیرسه که خداوند، مثلا شما میگیم فلانی اهل نشست و برخاست گرم و صمیمیه، یعنی اصلا سزاوار نیست که غیر این درش باشه. انت الله رقبت الیک فی ما قد علمت، اینا مبنای چیان؟ رغبت در انسان. البته اگه انسان طبعش سالم باشه به این صورته که به هر چیزی که خیره رغبت پیدا میکنه و از هر چیزی که خیر نیست رهبت پیدا میکنه، و وقتی که طبعش نامتعادل میشه، فسق درش ایجاد میشه، چه اتفاقی درش میفته؟ این نسبت به خیر واکنش نداره، اتفاقا هر جای خیر واکنش نشونه. اصلا فسق، اهل فسق یعنی مساویه با اهل شر، یعنی نمیتونه اصلا خیر رو، در واقع نمیتونه اراده در تحت اراده خدا قرار بگیره، مسیر خیر براش فراهم نمیشه، به قوانین خیر ساز دست پیدا نمیکنه، امر به خیر رو نمیشنوه، اگر هم بشنوه عمل نمیکنه، خدا رو به عنوان خالق خیر نمیپذیره، خدا رو میگه خالق شر هست، خدا رو به عنوان اهل خیر نمیپذیره. نه، یه بار شناختی هم داره، ولی دوتای آخرش شناختی تره نسبت به در واقع اون چارت اول. دالن علا کل خیر، نه مثل اهل الخیر، اهل الخیر بله، اهل الخیر مثل کتب علا نفس رحم. و انت علام الغیوب، خداوند علام الغیوبه، چرا اینجا بحث دو مرتبه علام الغیوب مطرح کرد؟ اولش هم خب یکیش به خاطر همینه، یعنی یا عالم الغیب و سرایر یا متا یا علی، یعنی برگشت دو مرتبه به غیب. علتش اینه که انسان وقتی که با یه مصیبتی با یه جوری یا زال دوشاره گم شدگی میشه، با چی سر کار داره؟ با غیب. یعنی چی با غیب؟ واقعا نمیدونه سر این مصیبت چیه، خدا میخواد چی بهش یاد بده. یعنی خیلی براش مهم میشه که ببینه که ته این ماجرا چیه. و خب اگه مثلا یه نفر بیاد در دکون بزنه که من میتونم غیب برای شما بگم، آدم حاضره میلیون ها تومن چیکار کنه؟ خرج کنه. دیدین دیگه، یعنی طرف فقط حتی وقتی زنی هم غیب میگه خریدار داره و انسان رغبت داره که بره سراغش. خب یه بنده خدایی به سرش رفت مسافرت، برنگشت، یک سال گذشت ازش هیچ خبری نبود. الان موبایل رو نمیدونم چیزا ممکنه ست خیلی سریع دست بتونن با اینترنت رو نمیدونم اینا. خب یک سال شد، دو سال میدونستن هست، نمیدونستن کجاست. بعد بعضی وقتا ازش یه چیزایی میمد و شهاتی میمد که فلان جایه و فلان کشوره یا فلان جا ساکن، همین در همین. فکر کنی یکی مادر باشه، اسمش اول چیه؟ یا عالم الغیب و سرایر. کدوم اسم خدا کار داره؟ و عالم غیب و سرایر. بگه که خدا حتما سرزی تو این هست که این بچه من رفته یه درسایی توش هست، من چه درسایی باید ازش بگیرم؟ درسشو شروع کنه یکی یکی گرفتن میشه. پس به دلیل این که در واقع انسانی که بلا بهش وارد میشه، یکی از این سه مدل بلا درش ایجاد میشه، بلا فاصله دنباله چیه؟ فلسفه وجودیه اونه، یا دنباله برطرف کردن اونه، که هر جفتش از مسیر چیه؟ غیب میگذره. اسالو که انتو سلی علی محمد و آل محمد. این هم پس داستانه این. خیلی این فاعل و هادی و دال و آمر و خالق و اهل خیلی این جالبه برای خیر شناسی. یعنی از این طرف میتونیم بگیم خیر عبارت هست هر آنچه که خدا بهش کار میکنه فعلیت داره، و به همه این آره که بذارین سر هم تعریف چی میشه؟ خیر در میاد. هر آنچه که خدا میتونه، هر آنچه خیلی چیزا فاعل خدا، فاعل همه چی هست، ولی بعد میگیم هدایت هم بهش کرده، دلالت هم بهش داده، امر هم بهش کرده، خودش هم عینیت داده و اهلش هم هست. این منجر میشه حسن. این منجر میشه به اینکه شما چیکار بکنید، شما خیر و معنی چه در بیارید. هر کدوم از اینا فصل ممیزش هست با چیز دیگری. در واقع ممکنه مثلا شما بگید فایل رحمتم هست، هدایتم به رحمتم کرده، اهلش هم هست، مثلا امر به رحمت. نه ممکنه
شبیه آخرت
چی؟
شبیه آخرت نیست خودش.
یعنی چی؟
خیر، خیر ما به ازای اینگار آخرت نیست.
چرا؟ یعنی میشه اون غیب اون چیز امور، غیب الامور میشه اون جریانیه که ملکوت یک کاره که بهش روح میده که جریان فیض الهی رو به وسیله و ام به انسان متقل میکنه که انسان رو تبدیل به اخیار میکنه. حالا انسان وقتی میخواد خیر ببینه در لابلایه همین مسائل خیر میبینه، در لابلایه مصیبت ها و جور سلطان ها و زاله و اینا، چون یه تضادی برای انسان به وجود میاره، تو این تضاد ها چیکار میکنه؟ میتونه فاعلیت و هدایت و دلالت و اینا رو کشف بکنه. در واقع اگر خداوند اینها را از زندگی انسان برداره، مصیبت رو برداره، ساختار متضادی رو برداره، آره اینا دنیاست، اینا میشن آخرت. این بین این دو تا یه تضادی وجود داره، انسان میتونه چی کار کنه؟ رو تشخیص بده. در واقع اینا جز احکامه اون چیزایی هست که مثل بالا و پایین هست، مثل آسمان و زمین هست، خیر و شر. مفهومشون چیه؟ مفهومشون متضاد. تا اون یکشو نفهمی اون یکی دیگرش فهم نمیشه.
این دعا دعای نماز، نماز رو گفتیم چیه؟ عامل اتصال به خدا در صحنه های مختلف زندگی. پس این چیزی که داره خونده میشه عامل اتصال به خداست در موقعیتی خاص که حالا گفته شده زاله، ولی شاید کامل ترش اینه که وقتی که یه نعمتی از آدم سلب میشه در موقعیت، یا درست‌تر شاید بگیم نفع، چون از یه طرف اینا و خیر اشتراکشون در موضوع نفعه، اینطوری میشه جریان اتصال خدا در موقعیت هایی که یه نفعی از انسان سلب میشه. نفعی که از انسان سلب میشه سه جوره: یا از دسترس خارج میشه، یا در دسترس هست موانعی وجود داره که اجازه استفاده نمیده، یا شرایطیه که اختیار و عمل از انسان سلب شده جور سلطان. به یکی از این سه دلیل انسان یه نفعی محروم میشه،
یا اختیارش رو گرفته یا
جور سلطان از دستانش جزاله، مانعی وجود داره میشه مصیبت، یه اصابه یه اتفاق افتاده اون نمیزنه. علتی که باعث میشه این از دست دادن نفع به وجود بیا، یا اجتماعیه برای از بین بردن، مثل احزاب یه اجتماعی صورت میگیره برای از بین بردن، یا کید طاغوت مثل فرعون، یا اقدامات اجرایی ظالمانه است، دست های ظالمانه ای که کار میکنن مثل عیدی ظلمی حضرت عیسی، یا یه احاطه شدنیه که راه فرار ایجاد میکنه مثل قرق، یا زیق و تنگی اونجایی که عبره و حالا عشق و اینا اتفاق میفته یه زیقی به وجود میاد، یا ذره یا ظلمت. اینا اون چیزایی هم که عواملی هم که باعث از دست دادن یه نفع میشن.
درست.
وقت چه اتفاقی میفته؟ صلات کارش اینه که دقیقا موقعیت از دست دادن نفع رو به خیر تبدیل کنه، که اتفاقا خود نفعه. چیکار میکنه؟ میاد غیب موقعیت از دست دادن نفع رو فعال میکنه، تأکیدش روی علام الغیوبه، و خیر رو فعال میکنه، یعنی خیر رو در همون موقعیت برای فرد شکوفا میکنه از طریق درک فاعلیت خدا. یعنی اینجوریه، درسته میگه خدا فاعل کل خیره، اما انگار که وقتی در همون موقعیت از دست دادن نفع حواست میره این که فاعل خداست، هادی هم خداست، دالم خداست، آمرم خداست، خالقم خداست، اهلم خداست، اون موقعیت از دست دادن نفع برای تبدیل شده به خیر.
من یاد یه خاطره افتادم، دوست داشتم، بنده خدا جان باز بود، رحمت خدا رفت، دو سه ساری فکر آورد. این بعض وقتا عدا خدا در می آورد، این کارای عجیب می کرد. یکیش بود. بعد حمرم شگفت زده می کرد به خاطر حرفای خیلی اینجوری که حرف می زد. حالا میگم آدم اولش خیلی شگفت زده می شد، بعدش کم کم تا عادت کنه این خود اونس بگیره. و فلانی مثلا همطوری چسته فلانی ها مثلا بفهم حالا به قول خودمو ها بگو دوست داشتی یه رست نداشتی من رفیقت می دادم می شدم ایبا مثلا حالا خودشم یه دست نداشت به فکرمون می افتاد که مثلا خب چون خودش جان باز دست نداره اینطور. خب نه تبی گفتم خالا بگو مثل یه چشم نداشتی یعنیش من دوستت می شدم. خب کم کم اون از تک تک اعضا عبور می کرد و اثبات می کرد که اینی که ما مثلا دوستت شدم این خیلی مثلا چیز محشریه و میعرضه به دست داشتن و پا داشتن و چشم داشتن عدا خدا رو در این شوخی میکرد. ولی در لابلای شوخیش اون داشت حال خودش رو مطرح میکرد که اگه من مثلا دست ندارم بازش خدا رو دارم، خدا مثلا دست من گرفت، دست رو گرفت ولی خودش رو امداد مثلا یه همچین چیز. ما تلویه هم میفهمیدیم منظورش و خیلی هم توی لایه طنز گفت. ولی خدا با انسان همین کار میکنه تو دنیا، یعنی یه خود انسان رو متولد میکنه، بهش تمام تجهیزات رو بهش میده، بعد از یه مدتی شروع میکنه یکی یکی اینا رو ازش گرفتن. ولی خب نمیخواد که بگیره، که میخواد این هر کدوم از اینا رو میگیره، مثلا دستو میگیره که دست خودش رو بهش بده، چشمو میگیره که چشم خودش رو بهش بده. خدا چون یکی از صفاتش همین رفاقته دیگه، رفیق، یا رفیق من لا رفیق الله، یا سند من لا سند الله، یا زخر من لا زخر الله، اینا چیزایی که میگه. بعد این در واقع هر عضوی که از انسان گرفته میشه به این دلیل، به همین دلیل هم چون سوره توحید میخونید به این دلیله، میگین که خدا بالاتر از هر چیزیست و هر چیز رو که خدا بگیره به جاش خودشو بده اون به بقا میرسه. این منطق میشه، یه منطق میشه، منطق مرگ میشه اصلا. یعنی خدا اصلا مرگ اینطوریه، خود خود طرف حس حرکتش از دست میده، بعد حس خوردنش از دست میده، بعد حس دیدنش از دست میده، تا حس شنیدنش هم از دست میده. مؤمن اینطوریه که میگه آها حرکتو داره از من میگیره که من با حرکت با تجلیات او متجلی بشه، چشمو میگیره که من با چشم او ببینم، گوشو میگیره که من با گوش او بشنم. چون خدا داره چی میبینه؟ فاعل کل خیر میبینه، هادی کل خیر. چون خدا داره خیر، اهل خیر میبینه و خالق خیر میبینه، بنابراین اون چیزی که داره میاد جاش و حتما یه خیر. چون هیچ وقت خدا یه چیز رو نمیده که بخواد بگیره مگر اینکه بخواد بهترش بده. میشه دالن علا کل خیر. هیچ موقعی خدا به کسی چیزی رو نمیده که بخواد چیکار کنه از او بگیره مگر اینکه بهترش بده. خب این چه خدایی؟ خیلی خدای چیزی میشه، میشه که انسان به اون رغبت پیدا کنه. انت الله رغبت و الک فیما قد علمت و انت علام الغیوب. من که نمیدونم تو چجوری میخوای خودتو به من بدی و در اثر اون میخوای چه اتفاق برام بیفته، ولی هرچی که گرفتی خودتو دادی، این خودش خیلی چیه برام جالبه. خب ولی اگه این منطق در ذهن کسی نباشه، خب برچی خدا مثلا بزرگان عالم پیامبران مختلف رو برده، بعد این آرام یه حیاتی داره، جسمشون ازشون گرفته، حالا این آرام میرانده تو قبر قرار داده، یه اجساد و کنفل اجساد، ارواح و کنفل ارواح، نفوس و کنفل نفوس، همه اینا دلیلش به خاطرش این خاطره اینه که با خودش خیلی چیزا رو عنایت بکنه. حالا این مؤمن را وقتی یه چیزی گم میکنه یا مصیبت یا جور سلطانه، باید بهش بگن که لطفا چیکار کن، بر علیه سلطان یه کاری بکن. یعنی اونم باید بهش حتما امر کنه، نباید بشینه بگه اه سلطان، آخ جون سلطان، آخ جون جور، آخ جون مریضی. نه، اون چون هادیان الا کل خیر، الا کل خیر دالن، یعنی حتما دلالت های به خیر رو باید از کی بگیره؟ از خود خدا بگیره. ولی اگه فقط خدا رو فاعل کل خیر بدونه و هادی الا کل خیر و دال الا کل خیر و آمر به کل خیر نبینه، کمان که خیلی های اتفاق براش افتاد، یه تیکشو که میبینه به جور سلطان، به مصیبت، به اون مشکلات چی میشه؟ رضایت میده، بعدم خونه خیلی خوش میکنه و لم میده و میگه آخ جون خب قربونش برم خدا که نمیخواست. یعنی همین میشه بهانه عدم حرکت، در صورتی که آدم آقای بدونن اگه مثلا یه چیزی گم کردن، اگه وظیفشون هست ببینن دنبالش بگردن، نمیشن دنبالش نگردن بگیم خب حتما یه مصلحت داشته، یا اگه بیمار شدن باید حتما دنبال علاجش برن، نمیتونه بگه خب فلسفه بیماری در عالم اینطوریه که خدا من یه چیزایی میگه و به جاش چشم منو میگیره، جاش میخواد چشم خودش رو بده، نخیر لطفا برو چشم بزشی، عامرم به کل خیرم هست. یعنی شما نمیتونی چکار کنی از خودت، چون همین میشه مبنای اجتهادایی که متاسفانه تو طول تاریخ انجام شد، منجر شد که حکومت دینی شکل نگیره. خیلی از افرادی که حالا خیلی که میگیم خیلیه، اینقدر ابا عبدالله رو در عاشورا کمک نکردن، همین فکرای این شکلی بود که یعنی فکرای این که خدا همه کار است، فاعله فلانه، ببین اون فاعله ولی آمرم هست، هادیم هست، دالم هست، همه رو با هم دیدنه مهم میشه. پس بنابراین تو این دعا یه نکته ای داره که هنگام رسیدن بلا از نوعی سه نوعی که شما فرمودین، بعضیش مانعی هن، بعضیش جور هن، حالا اون چیزی که ما بگیم اجباریه، نمیتونیم دیگه این حرف رو بزنیم که بگیم جور دیگه اجباره، به هر حال با هر تقسیم بندی که میتونیم بکنیم که یا مربوط به فقدان هاست، یا مربوط به روابطه، یا مربوط به در واقع دسترسیه، هنگام رسیدن بلا شما بایستی اولا اون رو خیر بدونی، خیلی خوب، بعدش بایستی حتما چاره اندیشی کنی، برای اون چاره اندیشی کنی و در مسیر درست قرار بگیری، در مسیر درستش شر گفته، بعد بر اساس قوانینش بری جلو. اونو توی قرآن گفته دالن علون کل خیر رو آمره به کل خیر، اونا هم عقل دندر و خدای آمره، منطقه کشش و توسط عقل و شر و قرآن وحی به همین طرف یه همچین جریانی پیدا میکنه. اینطوری که انسان در هنگام دست گرفتن جوهی، قرار گرفتن در بلا چی بشه؟ منفعل بشه. در خب در این خود دعاش هم کلی مطلب داره که انسان رو وارد عرصه زندگی میکنه. فکر کنم نماز تموم شد، درسته؟ نماز تموم شد.
ها
توی آها تون دعای صفحه چنده؟ خب این هم بگیم ما دیگه بس رو از صلات و دالل همین ابی عبدالله علیه السلام دعا هو فل استغاثه الالله مستشر هم فاطمه لدفل هم ازا هم معهد کن فل ادخل البیت وحده و یسل الله رکعته و یزا و خد ایمن علال ارض و یقول یا فاطمه تبنته محمد. اینا دیگه جزه نمازای استغاثه حساب میشه دیگه، یعنی این چون عشر مرات استشفه بکر الله فیما نزل بی نا. خیلی جالبه این دعا، نمازای استغاثه. اولا که ما نماز استغاثه خیلی کم داریم، چون نماز ها نوعاً روی سخنش با خداونده و خب نماز حتما رو به خداونده. این که فرد اسمشو بگیم نماز توسل و استغاثه، خب ما نماز توسل و استغاثه به اهل بیت علیهم السلام اونم که از طرف معصوم بیان شده باشه خیلی کم داریم. حالا این اینجا میگه یا فاطمه، در واقع یزر خط دول ایمن الله از بیعبود یا فاطمه، یعنی شما اینجا داریم به جای این که اسم خدا رو بیاریم اسم حضرت صدیقه رو میاریم بنتم همه استشفه بک الالله فیما نزل، یعنی در واقع داریم واسطه میگیریم. و خود این خیلی پدیده عجیبیه در نظام دعا که شما به توسل رو میارید و خب این داستانش هم جداست. خب نماز ها تموم میشه و
نماز
استغاثه تو همین حالته که گفتیم قبلا، یه اشاره کرد گفتیم که دو تا نماز بود که گفتیم اینجوری چون دعا با این هم نداره فقط همین نماز بخونید، حالا سرتون رو بذارید به سجده 110 بار، 110 بار بود یکیش دیگه 110 بله حالت های مختلف داره که یکیش اینه که تو سلی رکعت تکبیر و سلام تفکر به تعالی صلی الله سبح تسبیح زهرا و از چود و قول مهد امره یا مناتی یا فاطمه عقیسیم. بعد خط کل ایمن، بعد اود الاس و جود، بعد خط کل ایسر و قول کذا و دوان تر، یعنی یه خط کل ایمن سجود، خط کل ایسر دو مرتبه سجود.
یکیشون اون صلات اولشون یه دعای مختصر دارن یا آمنن من کل شر کل شر یعنی من که خواهش خواهش من حضر اون یه دعای مختصر دارن، بقیهش آموزه که یا فاطمه عزیزی
یا آمنن من کل شای و کل شای من خائفون حذر اسال که امن که من کل شای و خوف کل شای من انتو سلی علی محمد و آل محمد و انتو تینی امانا لنفسی و اهلی و مالی و ولدی اتا لا اخاف احدم و لا احذر من شاییم ابدا انکه لا کل شاییم ردیم. این بند خدایی به من میگفت که من مشکلی دارم، مثلا مشکل فکر کنید یه بیماری، تا خب نماز استغاثه رو بخون، خب چقدر بخونم تا هر موقع مشکل هست دیگه، تا هر موقع هست بخون، یعنی چی؟ ممکنه تا آخر عمرم، خب تا آخر عمر بخون دیگه خواهیم. بعد یکی میگه من الان این دعا این حالتش اینه که من امنیت از خدا میخوام و میخوام که از همونی که همه چی از او به امنیت میرسن و همه چی به واسطه او خوف درش ایجاد میشه، از خدا او میخوام که به من امنیت بده. خیلی خوب، قاعده نمازهای استغاثه چیه؟ اینکه یه چیزی در شما یه ناامنی ایجاد کرد، مثلا یه بیماریه یا یه نفر مثلا میخواد یه مقصدی برسه و نداشتن اون مقصد درش یه ناامنی ایجاد کرد. هم وقت که دیگه همه کم و بیش تو زندگی هاشون هست میدونم چی میگه، میگه که من از این بگیرم یه مقصده اسمشو میگن یه حاجت که درش فرد به استقرار رسته. استقرار وقتی میگیم یعنی فقدان امنیت، یعنی این بعضی وقتا اینو میبره به سمت چالش و درش خوف شدید ایجاد میکنه. اینو بهش میگیم نماز کسایی که به استقرار گرفتارم، استقرار گرفتارم این خورد خورد میشه استقرار، از استقرار میرسم به استقرار. استقرار خاصیتش چیه؟ با خوف کار داره. خب خاصیت این حالت اینکه یه حاجتیه در اثر یه استقراره که به استراب کشته میشه، یه مثلث اینطوری ایجاد میکنه. من مثلثش میکنم میخوام تو ذهن بمونه ها، یه حاجت استراری ایجاد میکنه، یعنی همینطور آدم و همینطور که بهش فکر میکنه به هم میریزه. مثل اون روزایی که من میخواستم تا فلم تا هم بدم، 10 بار امتحان داده بودم، از داشتم می رفتم 11 بار امتحان بدم. بعدش خب دارم برای بیرونم می کنم، خیلی آدم بعدم دور بره چی چقدرم پول بدادم اوه. اصلا آدم فکرشو میکنه به هم میریزه، میگیم به هم میریزه، بهش میگن استراب، که انواع استراب داری. الانم امروز استراب های بیماری، استراب نمیدونم اصلا است داره دیگه، این که میگیم استرس رز، استرس نمیدونم فلان اینا همشه. آره انواعی. حالا من انواع اقسام اینا رو سعی کردم تجربه کنم، یعنی برای خودم بوده. خیلی هم آدم ها به بعضی هاش به مرگ میرسونه، یعنی قدره که نفس آدم ها بند میاره. خاصیت اضطراب اینه، یه نگرانی شدیده که بعضی وقتا انسان به نفس در میاد. این ولعادیات زفهانیست، این شبیه شهیق و زفیره تو جهنمه، یعنی اونم نفس داره. آره یه زیر سلزی میر. خلاصه خیلی حال بدیه، یعنی تالی تلوه حال مرگه. اگه بگم خب خیلی و خیلی ها توی این حالت برای خودشون دعا میکنن، نفتی میکنن، خدایا بیا منو ببر، بیا منو بخور، نمیدونم چیزایی میگن، از هرچی به ذهنشون برسه یا به زبونشون برسه توی این حالت چیکار میکنن؟ نثار میکنن. اصلا خاصیت این حالته. حالا میخوام اینو توصیفش کنم چون حتما دیدیدشون به خودتون یا تو اطرافیانتون به وفور دیدی. خب راهش چیه؟ خب راهش معلوم دیگه، بشو دوری کرد نماز استغاثه به حضرت صدیق طاهر. جالبیش به اینه که خیلی برای بقیه اهل بیت به این معنا نماز استغاثه به این شکل من ندیدم که بگم بعدش بگو یا فاطمه تو عقیسین. البته چرا یا محمد و یا علی اکفیانی داریم، حالا میدم نمازش هم هست یا نه، ولی اون دوتا هم هست که دعای فرج میخونیم یا محمد داریم، اونم هست که حتی روایت همون داره که بگیم اون فقط ذکر، اون دیگه طرف فقط داره میمیره میگه یا محمد یا علی اکفیانی، اینجوریه دیگه چیز نداره، مثل یا اول فرد خودمونه، یا اول فرد که داره یه جای میاد پایی میگه یا محمد یا علی اکفیانی، اینجوری اون روایتش اینجوریه اکفیانیاش. ولی این سر حوصله و سر یعنی یه جوریه که طرف قشنگ اون مشکل رو لمس میکنه، حس میکنه با تمام وجودش ممزود شده. خب رایش یه نمازه در علاوه استغاثه. خب آقا چی میشه؟ یعنی به من ها دت میدن، ممکنه بدن ممکنه نه، استقرارم برمیدارن ممکنه بردارن ممکنه برندارن، استقرارم تعطیل میشه ممکنه بردارن ممکنه ندارن، تو چی کار داری؟ نمازه رو بخون. یعنی چی؟ یعنی ببین آدم عاقل استقرارش رو معاوضه میکنه با یه نماز و آره این مثل اون میشه. دوست داشتی یه نمازی بهت بدم ولی بیچارت آه خود دوست دارم بیتارم بکنی، ولی البته نمیخوام بلا خواه، نمیخوام بشه آدم ها، اصلا این خوب نی. ولی منظورم تا موقعی که این مثلث برقراره این نماز باید خونده بشه؟ نه، حتی بعد از اینکه استراب رفت به پاسداشت اون رفتن استرابه، هر چند وقتی باری که آدم یاد اون استراب میفته باید اون نماز هم بایدی که نه بهتره اون نماز هم بخونه، نباید از اون نماز چی بشه هیچ وقت مفارقت داشته بشه. او چقدر جالب میشه و چی؟
یادگاری
میذاره. آره یادگاری میذاره. حالا تو بحث قرآن استرابش و استرابه و حاجتاش میره سر تحلیل امسی و نمیدونم عملیات کردن اینا چه فرقی میکنه؟ به هر حال نماز نمازه دیگه، استرابه هم استرابه، حالا چه سر نوعش که دیگه گلگی و بحث نداریم. به نظر من قبل هر عملیاتی و هر کار مهم که حالا این یا باید تبدیل بشه این حاجت به مهمات، این استرار باید بره به سمت عزم، این استرار باید بره خوف انجام نشدن، عدم تحقق. کلن نمازهای استغاثه مسیرش به چرخه به سمت چی؟ به سمت این میشه اون 8 سال دفاعه ما که من مبناش بر اساس این بوده، یه مهماتی بوده، یه عزم راسخی پشتش بوده، خوف بوده که انجام نشه دیگه، این استغاثه دیگه اصلا تبدیل میشه به خوف. الان اون این دعا رو یه بار بخونیم درست در میاد. ببینید الان بنده خدایی که استغاثه داره میکنه، نگاهشو اگه به سمت مهمات و عزم و خوف انجام نشدن ببره، میشه یا آمنا من کل شیء و کل شیء من خائف و حذر، اصلا که به امن که من کل شیء و خوف کل شیء من. اتفاقا شما لازم دارید به خوف کل شیء من الله، یعنی مثل این که سر موفقیتتون میره روی این که دشمنتون کسایی که هستن از خدا یه جوری بترسند که عقب بشینن. داشتم فکر میکردم در مورد همین بحث ویروس، اون روزه عیزده عالم هم دیگه، اگر یک کسی قدرت داشته باشه اینجوری دعا کنه، یعنی اگه ما نه به خودمون اجازه میدیم نه جرعتش داریم که همچین جور دعا کنیم، ولی اگه یه نفر قدرت داشته باشه بگه که خف من الله، آها، بر اساس چیز یا دعا کنه، یعنی از خدا بخواد که خوف اون شی را از خدا زیاد کنه، یه همچین چیزی داشته باشه، جنبی داشته باشه که بتونه چکار کنه، آها به شی تشر بزن. این پا پس میکشه، غلاف میکنه. نه پایه یه طوری این طرف قدرت توی عالم داشته باشه که این صوتش به او برس. خب من که ندارم، ولی ما یه کاری میتونیم بکنیم، ما که امام زمان داریم میتونیم از او درخواست کنیم که او یه همچین کاری بکنه. خب ما از امام زمان میخواییم، خب اگه نکرد معلومه که ما یه کارایی باید بکنیم که وظیفه ماست باید کرده، ولی برای اون که کاری نداره که بگه همچین کاری بکنه و در واقع چی؟ آره. خب اینم از نتیجه این دعای نماز استغاثه این شد که آقا جان نماز استغاثه رو قبل هر عملیاتی داشته باشین، یک هر کسی هم هر مهمی هر استرابی هر چیزی که رو به هم میریزه تا موقعی که او را به هم میریزه اون نماز رو بخون. یه موقع میگه آقا جون من یک روز 10 بار به هم میریزم، هر 10 بار برم نماز بخونم. خب چجوری تو 10 بار به هم میریزی کاراتو تعطیل میکنی هیچ کاری انجام نمیدی باشین تو رو که نماز بخونی؟ بگو 100 بار شفا رو بعد میگه که خب نمیشه من کارهای دیگه هم دارم. خب بعد خب رو به کارهای دیگه ات برس. خب به هم ریختم. خب نماز رو بخون. یا خب به اون کار دیگه نمیرسم. مگه تو نمیگی به هم میریزم نمیتونم کار دیگه بکنم؟ بله میگه. خب عوضش نماز بخون. خب به کارهای دیگه نمیرسم. میگم خب تو نماز نمیخونی که کارهای دیگه هم نمیکنی که. یه خب نه کارهای دیگه هم نمیکنم چون به هم ریختم. یه بقلا دو رکعت نماز بخون خیلی خوب که تا کی این کار رو ادامه بدن؟ تا هر موقعی که دیگه به هم هست هر موقعی. یعنی درست میشم؟ نه اصلا درست نشد، درست نشد اصلا درست. یعنی من همیشه تا آخر عمرم اینجوری میمونم؟ خب تا آخر عمرم اینجوری بمون که خوبه که
هر دعای در مورد استجابتش تو خودشه. همین که شما مثلا این نگاه توی مثلا دعای رجل محبوس تو فهمونی که همین که این نگاه رو پیدا میکنی توی همه این مومن و مومنات داری دعا میکنی در واقع از حبس خارج شدی.
بله
اینجا متن دعا اینطوریه که آخرش قرضش نمیگه ای کسی که همه از تو میترسند من میخواهم از هیچ کسی به غیر از تو نترسن. ای کسی که همه از تو میترسند البته ممکنه چیزایی دیگه هم بترسم، این از تو هم بترسم.
بله
من میخوام فقط از تو بترسم. به نظر میرسه این اون چیزیه که حالت اون استغاثه به معنی در واقع اون عدم اطمینان و اضطرار رو برطرف اون. یعنی اینجوری میشه اون اضطراب و اضطرار حاصل ترسیدن از غیر خداست. بذار جوابش خود متن دعاست. یعنی اون جایی که من میخوام اونی که همه ازش میترسن به من عطا کند ترسی را که از خودش باشه نه از غیر خودش. میشه درمان اون حالت استغاثه. مثلا برای همین اساس میشه استغاثه رو دوباره باز تعریف کرد. این استغاثه یا اضطراب اون حالتیه که خوف از غیر خدا شکل میگیره. صاحب درمانش اینه که فقط از خدا کسی میترسه. اینجوری هم یه تعریفی از اون اتفاق میفته، هم خود دعا میشه درمان استغاثه. نمیگه دعا رو میخونه و اینو میخواد یعنی درمان استغاثه دیگه. وقتی میخواد یعنی حواسش به این هست که من میخوام فقط از تو بترسم میشه درمان.
دستش رو دارم انشاءالله که خداوند توفیق بده. من یه زمانی فکر میکردم که هر کی که توسل به حضرت صدیقه طاهر داشته باشه مستجاب و دعوه هست، منتها نه این مستجاب و دعوه ای که مستجاب و دعوه رو اینطوری فکر میکنند که هرچی بخواد مثلا میشه. نه، به این معنی که هر حاجتی براش یه استجابتی میاره، ولی نه اون استجابتی که خودش مثلا فکر کنه اون کار اتفاق میفته به اون مسیری که هست. و قطعاً و قطعاً و قطعاً هر قفلی رو باز میکنه، ولی نه اونطور که خدا آدم فکر میکنه. لذا آدم وظیفش به چیه؟ به خوندن دعاست، خوندن نماز. از نتیجه بحثمون اینه که ما دو مدل نماز اینجا پیدا کردیم. یه مدلش مستقیما معنویت اثر داره و به شدت قدرت معنوی فرد را افزایش میده به شدت، یعنی اصلا قابل قیاس با هیچ چیز نیست. یه مدتی یه نفر با نمازهای حضرت صدیق خوب داشته باشه، یعنی کارش انجام بده با این نماز، معنویتش خیلی یه مرتبه ارتقا پیدا میکنه. و یکشم مربوط به گره گشاییشه، باز کردن اون قفل ها، که این خود نمازه توسل به حضرت.
اون تشدید هم که گفتن قابل تحمل گفت اثر همین کتاب رو داره بادا افزاینده هم
تو نماز دیگه، خصوصیت خاصیت نماز هست همینطوری. و خب خیلی با این، یعنی اونایی که نماز استغاثه به حضرت رو خدا بهشون عطا میکنه، ما نیدیم که کسی بیاد بگه که ما این نماز رو داریم گره هم داریم. نه من نیدم، حالا ممکنه یه نفر بگه من اتفاقا خیلی همین نماز رو میخونم، اتفاقا زدگیم خیلی گره های کور وجود داره درش، من همچین چیزی رو نیدم، به شدت گره گشاد. حالا این گره گشایی باید بیاد توی امور اجتماعی زندگی و این معنویت هم باید با هم دست به دست هم بدن و برن به سمت باز کردن، در واقع رفتن به سمت مقاصد کلان. تو این بحث گره گشایی و معنویت تو هر جفتش یه خاصیت وجود داره که به تجربه ثابت شده، البته لزومی به تجربه هم ثابت شده نداره، سرعت سریع و راه نزدیک. یعنی شبیه برق و باده و این خاصیت از صدیق است، یعنی از امتیازات حضرتش این است که توسل به او سرعت اجابتش رو از کوتاه کردن مسیر ایجاد میکنه. مسیر اصلا مسیر بنا بوده این باشه، نقطه الف به باشه، مسیری رو عوض میشه، چون یه موقعی اجابت در سهولت انجام یک کاره. به همین دلیل فرضی که داره استغاثه میکنه باید منتظر هر اتفاقی باشه، آها، یعنی ذهنشو نباید ببنده به مثلا من بچه دار نمیشم، خب برام خیلی مهمه بچه دار بشم، نماز میخونم، امرو میخونم، فردا میخونم، پس نمیشم بعدی و یه مهد کودک بهم میدن بچه، خب بچه چند تا بچه میخواه؟ مثلا من قبلا مثلا دوتا بچه میتونستم بزرگ کنم، الان یه مرتبه یه مهد کودک، نه دوتا مهد کودک، نه سه تا مهد کودک، نه من بچه برای خودم میخوام. بچه برای خودم میخوام، نگی بچه برای خودم میخوام، خودم باید این در شما بچه میخواستی که بعدش مثلا چیکار کنی؟ بعدش بزرگشون کنم، بعدش اینا رو درس یاد بدم، خب ازدواجش رو بدم، سر و سامون بدم، خب بعدش، خب دیگه بعدش میرن تو خونه نوه دار بشن، خب بیا اینا بچه الان اینا رو درس بشون بده، ازدواجشون هم جور کن، جای یکی دوتا مثلا ست بچه. ها اینطوری که آدم نمیشه که، خب چجوری میشه؟ تو فکر میکنی مثلا اونی که بچه هاشو ده تا بزرگ کرده بچه مال خودش هم بوده بچه مال خودشه؟ تو فکر کردی الان مثلا اونایی که بچه دارن بعد که این بچه ها ازدواج کرده رفتن خونه هاشون بچه ها میگه مال خودشون هم؟ بعضیشون که هستن ممکنه سالیانه سال برن نیان هم، حتی مثلا برن کشورهای خارج، داریم دیگه. بس خیلی از این افرادند که بچه هاشون رو بزرگ میکنن میرسه به سن 25-30 میره خارج از کشور، آیا عالم 5 سال 6 سال 10 سال یه بار بیاد نیاد یه سلام علیک بکنه، هر موقع بیاد سه رو بمونه، خب به هر حال بچه هست آدم میفهمه که یه همچین چیزی رو داره، خب حالا این همه من براتون بچه پیدا میکنم اینجوری که خیلی هم بهتر. یا مثلا توسط پیدا میکنم که یه سوره قرآن رو بفهمم، توسط پیدا میکنم سوره رو بفهم، بعد نمیفهمم دوره توسط پیدا میکنم یه سوره رو بفهم، نمیفهمم بازم توسط پیدا میکنم یه سوره رو بفهم، تا که 1 سال طول میکشه، 2 سال طول میکشه، 5 سال طول میکشه، 40 سال طول میکشه، حتما یه چیزی میدند که اینا نباید ذهن بسته بشه، مسیر رو جا به جا میکنه، نه اینکه تسهیل در کار کن. چرا دعاهایی داریم که تسهیل در عمل میکنه، ولی توسل به حضرت صدیق نوعم چیه؟ نوعم تغییر مسیر ایجاد میکنه. انشاءالله که خداوند عنایت بکنه به ما، همین که به ما اجازه داده که همین حرفا رو بزنیم و راجبش صحبت علمی بکنیم خیلی مهمه. و یکی از حاجت‌های ما در امروزه باید چی باشه؟ بایستی توسل پیدا کنیم حضرت برای گسترش اسلام در سراسر عالم، انشاءالله که این قدرت به ما ایجاد بشه. خب یه سلامت خط بفرمایید.